بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
سیاستمداران همانطور که می اندیشند عمل نمی کنند. دانشگاه تربیت مدرس، نشست سالیانه اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور،
سال 92. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله القاسم المصطفى و محمد. ما در زندگی با دو امر الهی مواجهیم و این دو امر ما رو به سوی سعادت سوق میدن. این دو امر، یکی امر تکوینی الهی، دیگری امر تشریعی خداوند تعالی. امور تکوینی که به اون ملحق میشه، امور تقدیری، اونها هم خاص پروردگار عالم هستن، اونها هم تعیین کننده در سرنوشت حیات بشر هستن، مثل امور تشریعی و آنچه که خداوند متعال دستور داده که ما اجرا کنیم. بیدم یه مقدار توضیح بدم دوستان بحث مقدماتی بنده رو قسمت خارج از بحث ندونم. خواهش میکنم خیلی بهش دقت بفرمایید، چون بعدش من یه حرفایی میزنم و اگر کسی ابهام براش پیش بیاد در مورد حرفهای بعدی، معلوم میشه که این مطلب مقدماتی رو گوش نکردم، چون جایی که من این تجربه کردم ولی یه سوالی میپرسم از قسمت دوم بحث، یا من که تو قسمت اول گفتم که اینجا شما فکر آن مقدمات فیلم دارید که توی میگید شروع بشه بحث. دوستان این بحث رو با دقت گوش بکنم. امور تکوینی در کنار امور تشریعی دو امری هستند که از جانب خداوند متعال وجود یک انسان رو یا وجود یک جامعه رو احاطه میکنند. آیات بسیار زیاد در قرآن هست که به این دو نوع امر الهی در کنار یکدیگر اشاره و تصریح میکنند که بخشی از این آیات رو برای شما قرائت خواهم کرد. ولی از اون مثال بزنم، شما به عنوان یک فرد دارای شخصیت هایی هستید، دارای این ویژگی ها در مجموع اسمش رو میگذاریم الف. فرادستی شما دارای شخصیتی با ویژگی‌هایی که در مجموع اسمش رو می‌ذاریم به، و همینجور افراد دیگری که در کنار شما هستن. خدا دستوراتی که میده دو قسمته، یکی دستورات کلی، یکی دستورات خاص برای شما. مثلا دستور کلی شما نماز، دستور خاص برای شما اینه که به خاطر مثلا دستور من فرد علیه به خاطر درست یا کارت نباید مسافرت کنید، چون مادرت راضی نیست. ولی دومی ببینی اتفاقا به دلیل شرایط خاصی که داره نه تنها میتونه سفر کنه بلکه واجب سفر کنه. این دو جور دستورات کلی و اختصاصی، عمومی و اختصاصی که به شما میرسه، اینها جزء عوامل تشریعی خدا هستند. ولی عوامل تشریعی خدا در شرایطی به شما میرسه که عوامل تکوینی و تقدیری خدا هم از قبل برای شما معین شده. عوامل تکوینی الهی معمولا به اون عواملی گفته میشه به صورت عمومی برای همه. تقدیری اون شرایطی که خداوند متعال به صورت خاص برای شما پیش آورده. بعد شما میده ازدواج بکنید. الان هنوز شما ازدواج نکردید و میتونم 4 سال توصیه کلی بکنم، بگم که سعی کنید در آینده با همسر خودتون مهربان باشید، سعی کنید تحمل و مدارا بکنید، کاستی هایی که میشینه تو زندگی سعی کنید سوی تفاهم ها رو با مهربانی برطرف کنید. این یه سری عوامل کلیه، ولی من باید ببینم شما بعدا تو زندگیتون عملا با چه تقدیری مواجه میشید. بعد شما هم الان میگید که من انشالله اجرا خواهم کرد، من انشالله این رو اطاعت خواهم کرد. خب بعد میدیم میگی که ماما شهرانی جوری شده من نمیتونم اون دستورات خدا رو اجرا کنم، اصلا همسر من نمیدونید آقا کیه. وقت من میام میگم که آقا یا خانم، این همسر جزء عوامل تقدیری الهی بوده برای شما با همه این بدیها. وقتی که شما گفته میشه صبر کن که در کنارش کسی مقدر کرده این همسر گیر شما بیاد، میگه حالا صبر کن. و الا صبر کن به معنای این که یه دونه امر تشریعی به سمت شما برسه که ارزش نداره، اصلا نمیتونه امکان داشته باشه که یه همچی دستوری خدا به کسی بده بعد آدم برگرده بنده خدا به خدا بگی که خدایا من اصلا نمیتونم که این دستور آیا میشه توی این شرایط اجرا کرد یا نه. بعد خدا هم بفهمد بله خب منم واقعا متاسفم، چون من دیدم تو رفتی با اینکه ازدواج کردی که واقعا من از دستورات خودم پشیمون شدم. این معنا نداره امتحان. وقتی که عوامل تکوینی و تشریعی در کنار هم دیگه نباشن، ما در زندگی شخصیمون دو نوع امر ما رو احاطه کرده، عوامل تشریعی خدا، عوامل تکوینی و تقدیری خدا. تشریعی خاص و عام، تکوینی خاص و عام. این دو نوع امر میان سراغ ما، ما حالا باید حرف خدا رو گوش بدیم. گوش نکردیم خدا فقط باشه، اینجا باید مواجده با نفس رو کنیم. نکردیم خب حالا بزنشون تقدیر تو دست من که هست، اجرای عوامل تشریعی من دست توه، ولی اجرای عوامل تکوینی و تقدیری من که دست تو نیست. یک پدری از در بیارم حالا ببینید چیکار میکنم. میرید دو قدم اونورتر، صد برابر لای منگنه قرار میگیری، مبارزه با نفس میکنی، عجلی هم نداره، دندون رو جگر میگذاری، حالت جا میاد. خب خدا رو من حالا آدم شدیم بریم محله بعدی. انسان ها در اینکه امر خدا رو اجرا کنن آزاد آزاد نیستن. انسان ها در اینکه شرایط اجرای امر خدا رو فراهم کنن آزاد آزاد نیستن، تا یه حدی میتونن تأثیر بگذارن. ما اسیر دو نوع عوامل الهی هستیم، عوامل تشریعی و عوامل تکوینی. جوامع هم همینطور هستن. اگر کسی برای یک جامعه داره برنامه‌ریزی میکنه، برای اوضاع سیاسی جهان یا کشور خودش و جامعه خودش داره برنامه‌ریزی میکنه، فقط بخواد به عنوان یک نیروی مذهبی معتقد به خدا روی عوامل تشریعی حساب باز بکنه، او هم اشتباه کرده. روی عوامل تکوینی خدا هم باید حساب باز بکنید، روی عوامل تقدیری خدا هم باید حساب باز بکنید. وقت چقدر انسان اینجوری قدرتمندتر میشه به جای اینکه احساس ناامنی بکنه. آدم های بد احساس ناامنی میکنن، گناه میکنه، بعد میگه وای امیرالمومنین که فرمودن لا یؤمنون فرار به حکومته، اونم که درست فرمودن که سنت های الهی که نمیذاره که در بره از عوامل تشریعی خدا، از عوامل تشریعی در بری عوامل تکوینی، تو رو
گیر میندازم چیکار کنم؟ الان خدای بلای سرم میاره و بعد خدا هم قطعا اون بلا رو سرش میاره. چرا اونجا افراد میشه کردی؟ من اینجا پدر رو در میارم. آقا مقدمه کلام تموم شد، من نتیجه بگیرم و زیادم مزاره شما نشد. هم در آقای مقدمه کسی ابهام نداره در این مقدمه، کسی ابهام نداره، کسی گوش نکرده اصلا. بله ابهام الحمدلله. در شرایط سیاسی جامعه هم این جنو عوامل کنار دیگه هم دیگه هستن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری در طول این سالها ثابت شده که در مقام رهبری جامعه، در مقام مدیریت کلان جامعه، توجه به هر دو نوع عوامل تکوینی و تشریعی دارد. هم به مقدرات خدا نگاه میکنند، هم به عوامل خدا که باید اجرا کنند. و این عامل هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در برگزاری برقراری در واقع انقلاب و بعدش استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران موفق کرده و بعدش از همه مراحل عبور داده. و دوستان من صریحا به شما بگم هر شخص یا جریان سیاسی در این انقلاب دچار اشتباه شده و بعد دچار ریزش شده، مهمترین بخش اشتباهش در نظر نگرفتن عوامل تقدیری و تکوینی الهی بوده. و الا ممکنه آدم‌هایی که انحراف سیاسی پیدا کردن یه جاهای حرف خدا رو گوش نکرده باشن، امر خدا رو گوش نکرده باشن، امر خدا رو اطاعت نکردن، خیلی بده. ولی بدتر از اون بی توجهی کردن به مقدرات الهیه. بعضی از سیاسیون بودن گفتن نبی نداره، ما اینو میگیم، ما این کارو میکنیم، رأی مردم رو طرف خودمون میکشیم یا مثلا فلان تأثیر رو جامعه میگذاریم بعد به نتیجه میرسیم. حالا شما بگو تصمیمی که گرفته غلط و خلاف امر خدا، چون نگرش غیر الهی داشته به سیاست، به قدرت، به امور مختلف در دنیا، این زیاد مهم نیست. مهم اینه که در نظر نگرفته که خب کدوم شرایط تکبیری و تقدیری میخواید این اهداف شوم خودت رو محقق بکنید، نافرمانی از خدا بکنی و درد بدی و تصور بکنی که موفق خواهی شد، تو اون شرایط، اون شرایط کی پیش میاره؟ اون شرایط هم در اختیار توه. بعد خدا دفعی میبینید زیر پای جریان‌های انحراف یافته رو از انواع اقسامی که از اول انقلاب تا حالا بوده خالی میکنه به دست مقدرات خودش و اینا با مغز زمین میخورن. میگه دیگه فکر این داشو نکرده بودید. شما هم در محاسبه رفتار سیاسیونی که غلط میاندیشن و غلط رفتار میکنن تقدیرهای الهی رو در نظر بگیرید، هم در رفتارهای افراد خوب چقدر مقام معظم رهبری تصریح می‌فرمایند در خون خدا برید، ان تنصر الله ینصرکم، خدا کمک میکنه، مقدرات هم دست خدا، محاسبات خودت رو انجام بده. ولی توی محاسبات غیر از ضرورت اطاعت امر خدا، ضرورت عملی شدن عوامل تکوینی خدا رو هم در نظر بگیرید و عوامل تقدیری خدا. مثالی بزنم، بنده اولین بار از یکی از روحانیونی که غیر ولایی بود خیلی به عنوان طرفدار حضرت امام مدعی بودیشون، ولی بعد از حضرت امام غیر ولایی عمل کرد، غیر ولایی میاندیشید و غیر ولایی سخن میگفت. اولین بار دیدم ایشون توی تلویزیون در یک جریان دادگاهی داره که حالا به یه دلیل دیگه ایشون رو دادگاهی کرده بودن، دیدم تو دادگاه برگشت گفت ما از فلسطینی‌ها کاسه از آش داغ‌تر شدیم. اونا دارن با اسرائیل مذاکره میکنن کنار بیان. حالا هی ما اینجا بخواییم میگیم مرگ و اسرائیل باید نابود بشه. آقا ما رو میگیم قد تعجب کردیم. الان شما ها که این حرف رو ممکنه بشنوید چون زمان دوران دانش آموزیتون بوده یا حتی مدرسه شاید نمیرفتید بحث سنی که میگه متوسط سنی که من میرم شاید یادتون نباشه این حرف، ولی الان این حرف رو خیلی حرف خنده داری ممکنه بزنید. در خیلی اون زمان اصلا خنده دارم، اون زمان این حرف یه حرف تازه بود توی نظام. کم کم شعارهای موافق این حرف رو تو دانشگاه ها به عنوان فریادهای بسی از تحرک‌های دانشجویی میتونستید به حضور بشنوید. این جریان فکری داشت مرگ بر آمریکا رو تبدیل میکرد به شعار درود بر آمریکا. و اینکه اصلا تو چیکار میری آخه با اسرائیل؟ بعد اسرائیل زمانی ظلم کرده اونایی که مظلوم واقع شدن خودشون هم کنار میان، چون اینجا نشسته یه اوزه اوزه میکنی که چی؟ علیه اسرائیل. بنده اونجا نه تنها تعجب کردم بلکه نگران شدم که واقعا آخه این حرف اگر توی مردم جا بیفته، خب مردم بخشیشون عافیت طلبانه همه چیز رو محاسبه میکنن، بالاخره طرفدار پیدا میکنه. من چقدر سخت میشه توضیح دادن این منش سیاسی حضرت امام که اسرائیل رو قدرت سرطانی میدونه که باید بر این قدرت سرطانی رو از بین برد. واقعا اون زمان ما فکر میکردیم که یه این حرف مقابل باش کردن توی جامعه ما خیلی دشواره. اما اومدیم جلوتر دیدیم که جریان انتفاضه شروع شد بعد از این صحبت دقیقا، و جنایت های اسرائیل دور تازه ای از جنایت های اسرائیل آغاز شد. اینقدر اسرائیل خودش رو بی آبرو کرد، بنده فکر نکنم که این بنده خدا حتی توی جلسه خصوصی هم دیگه حاضر بشه اونجوری که تو جلسه عمومی با افتخار دوربین ها جلوش بودن تو اون دادگاه داشت از مبارزه نکردن با اسرائیل حرف زد، تو جلسه خصوصی هم باید میدونم حرف بزنه. خب آیا این آدم تغییر کرده؟ آیا این آدم برگشته به فرمان خدا که باید مثلا با ظالم مبارزه کرد یا مثلا دشمن ستیز جور رو باید که حذف کرد؟ نه، عوامل تقدیری الهی اومده اوضاع رو طوری کرده که دیگه نمیشه خلاف امر خدا، عوامل تشریعی خدا در مبارزه با استکبار عمل کرد. نمیشه. حالا برو ببینم کجا باقی بدیم. یعنی این حرف امروزه اینقدر به طور طبیعی در عالم ننگین شده که جرأت نمیکنه بزنه. و الا اگر اون زمان یه نفر این حرف رو میزد، الان باید شما شاهد میبودید که این حرف رو هزار نفر از خواست و نخوزان مملکت بزنن. چی شد که دیگه نمیزنن؟ اونا که درست نشدن. عوامر تقدیری الهی کاری کرد دیگه این حرف های مفت زده نشه. نمونه دیگه مثال بزنم. میخوام بگم برای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دوستان من برای این آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم. نمونه دیگه طرفداری کردن از جامعه مدنی و دموکراسی غربی و لیبرالیسم فرهنگی و بسیاری از این مفاهیم و مظاهر تمدن غرب بود که در جامعه ما با افتخار صورت می‌گرفت و مفاهیم دینی در مقابل اون مفاهیم غربی تحقیر می‌شدن و کار رو توهین به مفاهیم دینی میکشوندن. خب بحث کردن با اونها به صورت علمی یه مقداری انجام شد. الحمدلله ما هم که توان تبلیغاتی درست حسابی نداریم که بگیم از نظر تبلیغاتی هم با اونها مقابله شد. حالا یه مقداری تلاش صورت گرفت، ولی هیچ وقت این تلاش ها جوری که باید و شایسته باید میبودن نبودن. ولی الان آیا دیگه کسی از این حرفا میزنه؟ الان آیا کسی میاد به اون صراحت و با اون اعتماد به نفس که از مفاهیم غربی و تمدن و تفکر غربی دفاع می‌کردن دفاع بکنه؟ الان که توی جامعه مثل آمریکا اعتبار سیاسی حاکمیت آمریکا محدوشه و جنایت‌هایی که دموکراسی در جهان انجام داده انقدر بالاست که احدی روش نمیشه از دموکراسی به معنایی که در غرب رخ داده سرشو بلند کنه و دفاع کنه. خب ببین اون آدم ها اسلام نشدن، اوضاع زمانه به گونه ای شده که نمیشه اون سخنان غلط رو بر زبان جاری کرد و این نصرت خداست و این اون نصرت الهیه که شرایط رو طوری تغییر میده خداوند متعال که دیگه نمیشه اون اشتباه قبلی رو تکرار کرد. نمونه دیگری رو بخوام بگم همینجوری باید بریم جلوتر. الان بحث بعض از دانشجوها میپرسن آقا قصه سازش با غرب چی میشه؟ گفتم خب قصه سازش با غرب ما نگرانی نداریم، چون الان دشمن ما به مراتب وحشی تر از 30 سال قبل بلکه 20 سال قبل و 10 سال قبل شده. الان دشمن ما اینقدر رسواتر داره عمل میکنه اصلا کسی در خواب هم نمیتونه ببینه که با این دشمن به شدت پس فضلت و جنایتکار تصور سازش بکنه. نه تنها امکانش دیگه وجود نداره، چون الان سازش کردن با دشمن یعنی این که اون تروریست هایی که تو سوریه دارن جنایت میکنن اونها رو به کشور خودت راه بدید در یک دومینوی بسیار کوتاه، نه اینکه چند الان این اشتباه رو میکنی بعد اشتباه بعدی بعد از صد تا اشتباه نتیجه به اونجا برسه. نه، الان سازش با دشمن معناش اینه. یه زمانی بود اگه میخواستی با دشمن سازش بکنی باید میرفتی به حزب الله میگفتی آقا شما الان یک ذره کوتاه بیا، خب اینو میشد گفت کما اینکه بعضی ها میرفتن میگفتن، ولی الان بخوای با دشمن کوتاه بیایی باید چکار کنی؟ باید بری بگی که حزب الله شما حالا زیاد از سخت نگیرید بذارید این تروریست ها بیان به قول آیت حضرت رسول الله مثل چهارده صبح سرتون رو ببرن، کودکانتون رو اعدام بکنن بدون محاکمه. کی میتونه در عالم بره به حزب الله لبنان بگه که شما این کار رو بکنید؟ عزت اون آخرین نقطه ایه که امام حسین پاش ایستاد حالا که ما برای کشته بشیم حالا چون چهار دست و پا سرمونو ببرن عزت مندانه دفاع میکنیم. الان دیگه شرایط گذشته نیست که امکان اون درجه از سازشی که قبلا اگر امکان داشت هرچند غلط بود قابل تحقق باشه. شرایط عوض شده. یعنی چی؟ یعنی عوامل تقدیری و تکوینی الهی به میدان اومدن، تمرد از عوامل تشریعی خدا دیگه اثری نداره در آدم. اینه که در آخر الزمان میفرماید تمنا کنید فتنه رو، فتنه رسوا میکنه منافقین رو. آخر الزمان اینجوریه، به سرعت هم رسوایی پدید میاد. بعضی ها در آغاز این مشکلاتی که در سوریه پدید اومده بود میگفتن که ما نباید خودمون رو خرج سوریه بکنیم، نمیدیدن عمق فاجعه و نهایت این دومینویی که دشمن در سوریه آغاز کرده رو. ادعای حزب‌الله‌گری هم داشتن، ادعای مبارزه با استکبار هم داشتن و در مناسبات سیاسی اصلا بها ندادن به طرفداری حمایت کردن از خط مقاومت که الان جبهه اصلیش در سوریه گشوده شده. آیا الان که دارن نتیجه فتنه های سوریه رو میبینن و این جنایت هایی که در سوریه میشه آیا اینها شرمنده نمیشن؟ آیا روشون میشه بگن که ما دو سال پیش این موضع رو داشتیم؟ ما عوامل تقدیری و تکوینی الهی هستن که شرایط رو به نفع عوامل تشریعی تغییر میدن و روز به روز ما با این صحنه ها بیشتر مواجه خواهیم شد. خب ما در آینده با چه شرایطی روبرو خواهیم بود؟ در داخل کشور و در خارج از کشور و همین امروز با چه شرایطی مواجه هستیم؟ این شرایط تماماً به نفع خط حضرت امام و منویات ایشون و خط مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشون هست، به حدی که امکان تمرد از این خط رو به شدت کاهش داده. لذا ما یه آرامشی پیدا میکنیم و در مواجهه با انواع جریانات سیاسی که بخوان احیانا خطایی بکنن، چه در قدرت باشن چه در قدرت نباشن، با یک طمأنینه عمل خواهیم کرد. نگرانیمون به شدت نسبت به قبل، نسبت به قبل طرح‌های انقلاب کاهش پیدا میکنه. آیا الان امکان نداره کسی خیانت بکنه؟ ما نباید مراقبت بکنیم؟ چرا هم امکان داره خیانت بشه مثل همیشه و هم ما باید مراقبت بکنیم مثل همیشه، ولی جای نگرانی بسیار کمتر از گذشته. آقا این که دارید میگید جای نگرانی بیشتر کمتر از گذشته، با تکیه به نصرت الهی که در تنظیم شرایط عالم خداوند متعال داره ایجاد میکنه، این ما رو سست نمیکنه در انجام وظیفه؟ دوستان من، برای قدرتمند شدن، قوی شدن، انگیزه مند شدن برای انجام وظیفه، برای سخت‌کوشی برای انجام وظیفه و سختگیری در رصد اوضاع و شرایط و تاثیرگذاری سنگین‌تر بر امور جامعه و جهان، به سرهای بریده‌ای فکر کنید که مظلومانه دارن در خط مقدم مقاومت از بدنها جدا میشن. ما پیروزی دشمن نگران نیستیم، ما شدت مظلومیت دوستان انقلاب در جهان ناراحتیم. بحث نیست که ما بلنشیم حقوق تشکل دانشجویی از انقلاب دفاع کنیم، مگر اینکه مبادا انقلاب ما از بین بره. انقلاب ما دیگه از بین رفتنی نیست، امکان نداره. اما ما، من و شما، باید شب و روز تلاش بکنیم تا بتونیم اوضاع جامعه رو بهبود ببخشیم. من و شما باید تلاش بکنیم تا هیبت جمهوری اسلامی در منطقه هر چقدر هست صد برابر بشه. من و شما باید تلاش بکنیم که این مظلومینی که دارن دانه دانه سربریده میشن، نوامیسی که از مسلمانها دارن بهشون تجاوز میشه، فقط به اتهام این که در خط مقاومت هستن و فقط به اتهام این که دارن راه امام رو طی میکنن، اینها باید نجات پیدا کنن. من و شما شب و روز نباید بشناسیم برای این موضوع. من نمیخوام پیشنهاد کاربردی به شما بدم، ولی شما در زمانی دانشجو شدید، در زمانی عضو تشکل شدید در دانشگاه های کشور که امکاناتی دارید برای خدمت کردن، که 1% اینها در دههای اول و دوم انقلاب وجود نداشته. 1% این امکانات ازش استفاده کنید. شما اگر این امکانات رو در دفاع از حق ازش استفاده کنید، احدی از سیاسیون موجود در کشور از هر گروهی که هستن نمیتونن یک سخن باطل به میان جامعه رواج بدن. به عنوان یک نمونه من بخوام به شما بگم، در متن مظلومیت مردم سوریه وارد بشید و اون رو به جامعه دانشگاهی خودتون منعکس بکنید. جامعه دانشگاهی شما هم از دانشجویان سنی و شیعه، مذهبی و غیر مذهبی، زن و مرد، انقلابی و غیر انقلابی، وقتی مواجه میشن با این صحنه ها چه قضاوتی خواهند داشت؟ چه تصمیمی باید بگیرن؟ چه موضعی باید بگیرن؟ حالا که هزینه ای نداره. یه زمانی دانشجو اگر میخواست از انقلاب دفاع کنه باید میفت جبه قطعه میشد و با مظلومیتی بسیار بیشتر از این مظلومیتی که امروز مسلمان ها دارن و خط امام و انقلاب دارن باید کار میکرد. چقدر سخت و ثابت کردنه؟ خیلی چیزا، خیلی از حرفای خیلی ساده. شما شاید اون زمان حتی به دنیا نیومده بودید، وقتی که دانشجوهای حزب اللهی وایسادن تو دانشگاه از حقانیت جنگ و دفاع مقدس دفاع میکردن در مقابل کسانی که میگفتن چرا باید جوانای ما به کشتن داده بشن علکی. الان کی میتونه اینو بگه؟ من از شما یه سوال سیاسی بپرسم، آقای منتظری چی گفته بودن در اون مصاحبهشون که امام آرزوی مرگ کردن؟ چی گفته بودن؟ امام آقای بازرگرد و واسطه صدری بود. امام همینجور کسی یه اشتباهی میکرد توتیرم نمیرفت آرزوی مرگ بکنه. بنی صدر بزرگترین جنایت ها رو انجام داد، امام آرزوی مرگ نکرد. چی؟ اصلا زیاد اعتنا نداشت رفتارهای غلط بنی صدر. مطمئن بود حضرت امام که این رفتارهای غلط پاسخ خودش رو از میان مردم دریافت خواهد کرد و او حق خواهد شد برای همیشه. حضرت امام در جواد با خیلی از جنایت ها و خیانت های افراد مختلف در سطوح مختلف با آرامش و واسعه صدر برخورد کردن، با شهدای 72 تن چجوری برخورد کردن، چقدر واسعه صدر و آرامش. من از شما سوال خودم رو تکرار میکنم، آقای منتظری چی گفته بودن که امام آرزو مرگ کردن؟ کسی میدونه تو جلسه امام؟ مطمئن باشید من پاسخ شما رو نخواهم داد. یه نفر از شما، دو سه نفر از شما بره شروع در بیاره تا همین امروز تا عصری جوابشو بیارید برای دوستانتون اینجا بخونید، ببینید چقدر تعجب میکنید. این حرف حالا غلط چقدر اهمیت داره که امام تو آرزو مرگ میکنی به خاطر دادن این حرف. ببینید این حرف اون زمان چقدر خطرناک بوده که امام برای این که زشتی این حرف رو نشون بده تنها چاره رو این میبینه که آرزوی مرگ بکنه، در حالی که اون حرف امروز انقدر حرف سخیفیه که حد و حساب نداره و حدی که نیاز حتی نداره آدم جوابشو بده. چرا؟ چون شرایط عوض شده، شرایط خیلی بهتر شده. حالا اون زمان اگر کسی میخواست مقابل اون حرف آقای منتظری بیسته و اینو برای یه گروه های مردمی توضیح بده، اگر امام نیومده بود وسط و این چنین با آرزوی مرگ کردن قباحت اون حرف رو نشون نداده بود، مگه شما به این سادگی میتونستید بطلان حرف آقای منتظری جا بندازید و حقانیت راه امام رو جا بندازید؟ خیلی سخت بود. ولی الان چی؟ الان راه حل اینقدر روشن شده. دوستان من بیاید قبول کنیم تنها مشکلی که امروز داریم کمکاری های ماست. در نشون دادن حق، حق نمایشگاه های بزرگی در اطراف جامعه ما ایجاد کرده. این نمایشگاه ها رو بریم ببینیم. دیشب آقای اوباما صحبت کرده و در این صحبت درباره سوریه و روزهای قبل حرف هایی زده. اینقدر این حرف ها سخیفه برای یک انسان منصف و کمی هوشمند شکی باقی نمیمونه که اینها یه مش عروسک های دروغگو و خیمه شب بازی هستن که اصلا نمیشه بهشون به عنوان عنصر سیاسی نگاه کرد. پشت پرده کسانی تصمیم میگیرن اینا باید بیان جلو شکلک در بیارن، ادایی در بیارن، یه حرفی بزنن و تمام استعدادهای عالم رو در خدمت قدرت‌های پشت پرده قرار بدن. فقط کافیه صحبت‌های همین یک هفته اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا رو ملاحظه کنید چی؟ شخصیت سیاسی این آدم مشخص میشه. برای همه اینا رو مشخص بکنید. اینا به عنوان رهبران دنیا که اصلا نمیتونن باشن که هیچی، به عنوان انسان‌های متعادل هم نیستن، ولی بیچاره‌ها شاید انسان‌های متعادلی هم هستن، ولی مأمور از مأمور و معذور. کی این آورده جلو این عروسک‌های خیمه شب بازی رو؟ اینا کی دفاع میکنن؟ اونا بهشون چه دستوراتی رو میدن؟ اون پشت پرده یا اون قدرت‌های پشت پرده، اونها الان تو چه مزیقه‌ای قرار دارن که مجبورن برای اداره افکار عمومی اینجور عروسک‌های خودشون رو بازار به شکلک‌های عجیب و غریب بکنن؟ خیلی ساده، الان شما برید اونجا می‌بینید بمب‌های شیمیایی رو این ور میدن، میگن بزن، این ور داره بمب شیمیایی میزنه، بعد از این ور میگه که آه سوریه بمب شیمیایی زد، حالا ما باید بریم کمک بکنیم. خیلی خنده‌دار، خیلی خنده‌دارتر از گذشته. یا نصرت‌های خدا، یا مقدمات ظهوره. اینها یعنی اینکه راه باطل نمیتونه دیگه ادامه بده، چاره ای نداره جز اینکه این دلقک بازی‌ها رو در بیاره. اینا نمونه های از حقه هاییست که مقابل شماست و ما داریم اصراف میکنیم در برخورداری از این همه حقی که نمیتونیم باهاش مظلومیت رو برطرف بکنیم از عالم. در شرایط سیاسی جامعه خودمون هم همینطوره، در شرایط سیاسی جامعه ما اتفاقهای افتاده که این اتفاقها رو اینقدر میتونیم ازش استفاده کنیم برای رشد که حد و حساب نداره. اگر ضربه بخوریم تنها و تنها مال اینه که از این امکانات خودمون برای رشد استفاده نکردیم. شما راحت میتونید میکروفون رو بردارید، یه سایت، یه مجله سالی دو صفحه‌ای دانشجویی، برید سراغ افرادی که از 4 سال پیش به قبل، از 8 سال پیش به قبل یه دیدگاهی رو داشتن، دیدگاه خودشون رو برای خودشون بازنگری کنید، بازخوانی بکنید، بگید حالا شما نظرتون چی الان؟ این کلمات شما، این حرف شما، آقایی که میگفتیم ما به سوی دموکراسی داریم حرکت میکنیم، حالا الان شما بفرمایید. آقایی که شما مردم سالاری رو اینقدر براش قش کرده بودی که ولایت یادت رفته بود، این مردم سالاری که میخواستی آرزو داشتی بدون دین و ارزش‌های دینی باشه در کدام یک از کشورهای اروپایی تحقق پیدا کنه، باش مصاحبه کن. بعد اون این کشور فرانسه که داره این همه جنایت میکنه، مردم فرانسه هستن رأی دادن که این همه جنایت بشه؟ خواهش می‌کنم توضیح بده. مردم آمریکا دارن رأی میدن که این همه جنایت بشه؟ اینا واقعا نمایندگان واقعی مردمن؟ توضیح بدید. بعد شما چه چیزی مملکت رو به این سمت می‌بردید؟ بعد راه حل چیه؟ خداوند متعال رشد حقیقی رو میخواد، موجی به سمت دین و دیانت و حزب اللهی‌گری و انقلابی‌گری راه بیفته و بعد با همین موج بخوایم ما کار رو تمام بکنیم، خدا رضایت نمیده. خدا خودش موج رو به هم میزنه، میفهمد درست بیاد جلو. تک تک مردمتون باید جا بیفته این مسئله براشون، تک تک خواص من و خدا باید جا بیفته. یه سوال و جواب عرضم رو تمام بکنم، اگر سوال ویژه‌ای نداشتید مرخص بشم. اون سوال و جواب اینه که آیا شرایط وقتی داره به نفع راه حق پیش میره؟ یه سوالی کردم چی بود؟ اون سوال و جوابش رو دادم. اگر شرایط داره به نفع حق پیش میره، پس ما اگه تلاش نکنیم اشکال نداره؟ نه، شما تلاش نکنید خب ممکنه جهنم تشریف ببرید. ممکن هم هست چون خدا فرمود این بنده خدا معاف اصلا عرضه نداره تلاش بکنه، نمیدونم محال مقامه برای جهنم بفرستن. تلاشی نکنید خون همه مظلومان عالم گردن شما. من از شما میپرسم، جوانهایی تو عراق همسن و سال شما هستن، از خونه میان بیرون و مادرشون اطمینان نداره اینا برگردن، 70 کشته میدن در روزها تو شهر بغداد و شهرهای دیگه، جوانهایی که تو سوریه دارن می جنگن در شهر از زهرا دارن از ناموس خودشون با اسلحه بدون امکانات دفاع می کنن، چه فرقی با شما دارن؟ خانومهایی که توی بحرین اسیر زندانها هستن که نمیشه خیلی توضیحات رو داد، با خانومهای حاضر در این جلسه چه فرقی می کنن؟ چرا ما باید اجازه بدیم ظلم در کنار ما رخ بده؟ چرا ما نباید مشکلات کشور خودمون رو به گونه ای حل بکنیم که از اقتدار ملی خودمون استفاده بکنیم برای رفع ظلم در عالم؟ چرا خدا به ما گفته که بی خیال مظلومین عالم باش؟ شما بی خیال باشی نوبت بعدی نوبت شما نخواهد بود؟ حالا خدا نگفته باشه، عقل که انسان داره. این دشمن به چیزی کمتر از نوکری مطلق راضی خواهد شد؟ این آقای بهجت می‌فرمودن. کی چه زمانی می‌فرمودن؟ این دشمن ما به چیزی کمتر از نوکری مطلق راضی نخواهد شد. یعنی یه مقدارم نوکری براش بکنی کافی نیست، نوکری مطلق. جالبه شما دیدگاه سیاسی آقای بهجت رو نگاه بکنید، این مقدار عارفانه تو عرصه سیاست وارد بشه. خب اونا چه فرقی دارن با ما؟ ما چرا نباید از خودمون دفاع کنیم؟ نمیگم از اونا دفاع بکنیم. سوال اول این بود که آقا اگر حق داره پیروز میشه و شرایط به نفع حق هست، زیاد تلاش نکنیم. نه، زیاد تلاش بکنیم، اما اگر خواستیم انگیزه پیدا کنیم، مظلومین عالم رو ببینیم و انگیزه پیدا بکنیم. این خصلت سربازان حضرت ولی از سربازان الله فدا هست. این سوال جواب اول. سوال جواب دوم، آیا شرایط به نفع حق پیش میره، آدم های بد تبدیل میشن به آدم های خوب؟ آدم هایی که نگرش فاسدی دارن، آدم هایی که عقل و درایت دینی ندارن، اینا عقل و درایتشون تبدیل میشه به عقل و درایت صحیح و میگن خوب؟ نه، واقعا هم ما از گذشته توبه میکنیم و هم برای آینده تصمیمات خوب میگیریم. نفسی بنده هم چیزی نگفتم. کسانی که در قلبشون مرض هست، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، خدا مرض اینها رو افزوده خواهد کرد. ولی شرایط وقتی به نفع جبهه حق پیش میره، یه انسان سیاسی که مثلا میخواد در عرصه سیاست جامعه رو به سوی باطل ببره، تسلیم میشه، لال میشه، ساکت میشه و البته ممکنه کینه به دل بگیره و خیانتهای بزرگتر بکنه. کم نبودن کسانی که یه زمانی سیاسی بودن بعد دست به ترور زدن در این انقلاب، آدم کشی را انداختن، چون اون که اصلاح نمیشه و اونه رای نداره جز آدم کشتن. تو باید مراقبت خودتون از این حیط هم افزایش بدید. بله، فضای تسلط هیمنه حق همه رو مؤمن نمی کنه. یه دیگه که مؤمن هستن در ایمانشون تقویت میشن، اونها به جای خود محفوظ، اونهایی که مؤمن نیستن تسلیم میشن. ممکنه تو دل خودشون هم حتی ناسزا به مؤمنین بگن، به راه حق بگن، ولی لال میشن. ما حداقل باید کسانی که مخالف جبهه حق هم رو به مرز سکوت برسونیم، به مرز تسلیم برسونیم. البته ممکنه گروهی از اونها کینه توزانه تر به خیانتهایی دست بزنن که خب معلومه کسی بیفته دنبال خیانتهای عجیب و غریب، یقیناً گور خودش رو کنده و زودتر از موعدی که تصور میکنه خدا بهش مهلت خواهد داد، مهلتش به پایان میرسه. امیدوارم من خیلی شفاف و روشن همه مسائل رو خدمت شما عرض کرده باشم. ما بیان یک کار دیگری رو هم انجام بدیم. اون کار اینه که مواظب باشید خودمون به عنوان نیروهای مذهبی و حزب‌اللهی به شعارها و راهمون خیانت نکنیم. این یک نگرانیه و البته هر کسی هم در میان ما به عنوان مدعی راه امام و رهبری این خیانت رو انجام بده، خدا رو بدتر به زمین خواهد زد. و کسانی بودن این کار رو کردن و خدا هم عزتشون رو گرفته، انشاءالله که ما جزو کسانی باشیم که در این راه مسیر مستقیم خودمون رو با نرس پروردگار عالم و حضرت ولی از سلام الله صدا خیلی مستقیم بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله. و
بیان معنوی نقطه آی آف